أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مسئله تصرف مالک در ملک خود به نحوی که مستلزم تضرر جار باشد به مشهور نسبت داده شده، او جواز مطلقا، یعنی تصرف در ملک ولو منجر به ضرر بر همسایه بشه مطلقا جایزه. تقریبا سه دلیل بر این قول ذکر شد و اموری که به نوعی می تواند در برابر اطلاق اون ادله مثل دلیل سلطنت یا جواز تصرف در اموال مطلقا مانعیت ایجاد بکنه، سه امر که مشهور معتقدند هیچ یکی از این سه مانعیت نداره. نه دلیل حرمت ظلم، نه دلیل نه اون دومیش سه تا بود دیگه، نه دلیل حرمت ظلم، نه عرض به حضور شما دلیل اتلاف مال غیر، و نه لازرد. هر سه دلیل ذکر شد. این سه تا مانع هم ذکر شد و معلوم شد که به نظر مشهور اینها مانعیتی ندارن. خب حالا اگر بخوایم قول مشهور رو بررسی بکنیم، این که دلیل سلطنت اقتضا میکنه جواز تصرف در ملک را و این اطلاق داره، بحثی درش نیست و ادله و عمومات حلیت تصرف در اموال مطلقا اون هم بحثی نداره. حالا دلیل سوم البته بیشتر در خصوص احیاء موات بود، اما این دو دلیل بحثی در جواز تصرف، بحثی در دلالتشون بر جواز تصرف مطلقا نیست. عمده اختلاف نظر با مشهور در مورد موانع. خب سه تا مانع را ذکر کردن، اما این که گفتند حرمت ظلم، دلیل حرمت ظلم و ممنوعیت ظلم مانعیت نداره، چون اساسا این تعدی و تجاوز به حق غیر نیست. خب این جای بحث داره که آیا واقعا در همه صور اگر کسی در ملک خودش تصرف بکنه این تعدی به حقوق دیگران نیست؟ مثلا حالا یکی از صوری که در مسئله می توانیم تصور بکنیم این است که عرض به حضور شما شخص در ملک خودش تصرف بکنه در حالی که نه ترک اون تصرف موجب اشکالی بر او میشه و نه نفعی رو از او سلب میکنه. آیا واقعا میتونیم بگیم این تصرفی که هیچ نفع و فائده‌ای برای مالک نداره و صرفاً به خاطر اضرار و ایصال حرج به جار واقع می شود، این جایزه؟ یعنی این مصداق ظلم نیست؟ این مصداق تعدی به حقوق غیر نیست؟ لذا این که به نحو مطلق ما ادله حرمت ظلم را مانع اطلاق ادله سلطنت یا عموم دلیل حلیت جواز حلیت تصرف در مال ندانیم، این قابل قبول نیست. فل جمله، حالا صورش رو بعدن میگیم، فل جمله این دلیل میتواند مانعیت داشته باشه. مثلا نه، اصلا هیچ نفعی نداره، فقط میخواد ضرر به او وارد کنه. نه، قصد او از این تصرف صرفا ایصال ضرر به غیر است، هیچ فاید نه. بحث اینه که اصلا منظور اینه که نفعی براش نداره، ترکش هم ضرری براش نداره. یعنی یه تصرفیه به تعبیر مرحوم شیخ عبث و لغو و فقط به این منظور انجام میشه، نه قصد او. بحث اینه که نفع و فائده ای براش نداره، ترکش هم ضرری نداره. حالا اینو
هم نداشته باشه همینطوره دیگه، اگه نفع نداشته باشه براش
اینو حالا نه، منظور این که این اصلا این تصرف رو برای ایزاء او انجام میده. اینو حالا اجازه بدید صور رو میرسیم. حالا عرض به حضور شما، پس این که بخوایم به طور کلی بگیم دلیل حرمت ظلم مانعیت نداره، این رو نمیتوانیم بهش ملتزم بشیم. در مورد عدم مانعیت، عرض به حضور شما اون مانع اول بوده به حسب ترتیب موانعی که ذکر کردیم، اون مانع اول بود. اما این که مسئله عرض به حضور شما بله، این که تصرف در مال غیر به غیر اذنه اینجا صدق میکنه یا نه، این رو ما قبول داریم. یعنی اگر کسی در مال خودش تصرف بکنه ولو از قبل این تصرف ضرری به همسایه برسه، این مصداق تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه نیست. این رو ما با مشهور موافقیم که این مانعیت نداره مطلقا. حتی عرض به حضور شما اگر قصدش از تصرف در ملک خود ایصال ضرر به غیر باشه، این تصرف در ملک اون نکرده، این بله داره ایزا میکنه، داره اضرار میکنه، این در ملک خودش تصرف کرده، اما به قصد مثلا اضرار به غیر داره این کارو میکنه، لذا این رو ما قبول داریم مانعیت نداره. اما در مورد مانع سوم، خب
تصرف نکرده ولی منافع او رو
اتلاف اتلاف زمان رو ثابت میکنه، نه حرمت. بحث ما الان در حرمت، بحث در حرمت تکلیفیه، بحث زمان یه بحث دیگه است. دیروز هم گفتیم فوقش اینه، این دلیل عدم جواز تصرف در ملک غیر اگر هم اینجا صادق باشه، نهایتش اینه که زمان رو ثابت میکنه، نه حرمت تکلیفی رو. اما اون مانع سوم که مسئله دلیل لا ضرر و حدیث لا ضرره، خب مشهور گفتن که این انصراف داره به غیر صورتی که ضرر ناشی از تصرف در ملک باشه. مانعیت حدیث لا ضرر را به این ترتیب به نظر خودشون مرتفع کردن. خب این جای بحث داره، ببینیم آیا واقعاً لازرر همطور که مشهور گفتن مانعیت نداره. از جهتی ما به لازرر که نگاه میکنیم، دلیل لازرر، ادله لازرر عمومیت دارن، یعنی فرق نمیکنه که این ضرر ناشی از تصرف در ملک خود او باشد یا از مثلا ناحیه دیگری باشه. لذا عمومات لازرر شامل اینجا هم میشه. پس این ادعای انصراف شاید چندان وجهی نداشته باشه. به علاوه برخی، یعنی اینو میتونیم بهش مثلا چیز بکنیم که در خود روایت سمره که عمده دلیل قاعده لازرره، این اساسا موردش جاییست که ضرر ناشی از تصرف سمره در ملک خودش. اساسا این برای این که تصرف در اون درخت متعلق خودش به خودش هست بکنه، موجب ضرر بر اون مرد انصاری شد. بنابراین این که بگیم لا ضرر منصرف به صورتی است که ضرر ناشی از تصرف در ملک نباشه، این اصلا با مورد خود روایت سازگاری نداره. البته اینجا حالا ممکنه کسی این چنین پاسخ بده که اینجا ضرر ناشی از اصل تصرف ثمره در ملک خودش نبوده، بلکه ناشی از وارد شدن به منزل انصاری بدون اطلاع و بدون استیزان بوده. لذا این ربطی به مسئله تصرف در ملک نداره. حالا فوقش اینه، این مقدمه تصرف در ملکش بوده نه خود تصرف. اگر این واسطه رو به اصطلاح در نظر نگیریم، بالاخره این هم به نوعی تصرف میتونه باشه. حالا کسی ممکنه اینجا اشکال کنه، البته به نظر ما این اشکال به اصطلاح وارد نیست، برای اینکه این ضرر درسته بیواسطه از قبل تصرف در ملک متوجه غیر نشده، لکن به واسطه این اضرار صورت گرفته. یعنی این شخص برای اینکه در ملکش تصرف کنه، خب ناچار بوده به منزل او وارد بشه و این مساوی این ضرر نسبت به غیر درش بود. به هر حال اصل هر به حضور شما نظر مشهور در مورد مانعیت لازرر که اون رو قبول نکردن، این محل کلامه. یعنی واقعا دلیلی بر ادعای انصراف به خصوص این صورت وجود نداره. خود عموم لازرر و مورد روایت فل جمله عرض به حضور شما، اینها محدود میکنه اطلاق دلیل سلطنت رو. این اولا. ثانیا، اساسا اگر ما این جهت رو کنار بگذاریم، بالاخره نسبت بین دلیل لازرر و عموم سلطنت نسبت عموم خصوص منبچه، یعنی در مواردی ضرر و سلطنت با هم اجتماع میکنن. یه سلطنتی است که مصداق ضرر به غیر هم هست. در چنین مواردی گفته شده و فتوا بر اینه که جانب حرمت مقدم میشه بر جانب جواز و در موارد متعددی در شرع انسان ملاحظه میکنه که جانب حرمت بر جانب جواز در موارد اجتماع مقدم میشه و روایتی را هم به عنوان مؤید نقل میکنن که مجتمع الحلال و الحرام الا و قلب الحرام و الحلال یا قلب بله قلب الحرام و الحلال اول لعالی جلد 3 صفحه 466 حدیث 17. هیچ جای حلال و حرام اجتماع نمی کنند که الا این که حرام غلبه داره پیدا می کنه بر حلال. خب اگر این هم در نظر گرفته بشه می تونیم بگیم فوقش اینه در ماده اجتماع لازرر به دلیل این که حرمت تصرف را در چنین مواردی ثابت می کنه مقدم می شه. ثالثاً اگر ما این دو دلیل را با هم مقایسه کنیم، دلیل سلطنت و دلیل حلیت تصرف در مقابل دلیل لازرر و قاعده لازرر، ظاهرش این است که لسان قاعده لازرر و دلیل لازرر ابا از تخصیص داره تا لسان دلیل سلطنت، یعنی که انه لازرر همانند یک حکم عقلی است که تخصیص در اون مثل تخصیص مثلا ادله ظلمه. همطور که ادله ظلم ابای از تخصیص داره، گویا دلیل لازرر هم به نحوی ابای از تخصیص داره، لذا این جهت هم میتونه باعث این بشه که بالاخره مانعیت دلیل لازرر در مقابل اون ادله جدیتر تلقی بشه و اینطور نباشه که مثل مشهور بگیم لازرر مانعیت نداره. علی ای حال مسئله امتنانی بودن دلیل لازرر هم میتواند مؤید باشه که لازرر مقدم میشه بر عرض به حضور شما دلیل سلطنت. ما ببینید حالا ما فعلا در مقام استدلال بر به اصطلاح یه قول خاصی نیستیم، ما فعلا داریم مانعیت لازره رو بررسی میکنیم. مشهور صرفا اومدن به ادعای عرض به حضور شما انصراف لازرر، میخوان لازرر را کنار بذارن و مانعیتی براش قائل نباشن. عرض ما اینه که نه، این مانعیت فی الجمله وجود داره. البته ما نمیگیم که همه صور این چنینه، نه، در بعضی صور لازرر مانعیتی نداره که حالا خواهیم گفت. نه اون یه به حساب امتنان نیست، کسی که مالی داره بله این امنی قاعده است. نه این امتنانی نیست، اصلا امتنان معنا نداره در مورد او. این یه حکمیست مثل بقیه احکام و یه اونجور که شما بخواید بگید همه احکام به یه معنا میشه امتنان. اما شیخ انصاری، خب ببینید ما اینجا الان قول مشهور رو اجمالا ذکر کردیم و دلیلشون رو هم گفتیم، یه بررسی اجمالی هم نسبت به دلیل مشهور صورت دادیم. شیخ انصاری تفصیلی در مسئله داده و ادعا کرده که تصرف در ملک به سه نحو واقع میشه. گاهی تصرف برای دفع ضرری است که متوجه مالک شده، گاهی تصرف مالک برای جلب منفعت، و ثالثاً تصرف مالک بدون جهت و عبثاً و تعمدن للاضرار بالغیر صورت میگیره. مرحوم شیخ میفرماید که در صورت اول و دوم تصرف جائزه ولو مستلزم ضرر به جار باشه، اما در صورت سوم تصرف جایز نیست. او وقت ایشون میفرماید ظاهراً مشهور هم که قائل به جواز مطلقا شده اند، نظرشون به صورت اول و دومه و الا این خیلی روشن و واضحه که صورت سوم نمیتونه مشمول حکم جواز و عدم زمان باشه. دلیلی که مرحوم شیخ برای تفصیل خودشون ذکر کردند این است که خب دو تا دلیلشون آورده. میگه تصرف مالک در این دو صورت، یعنی دفع الضرر عن نفسه و جلب المنفعه ولو منجر به اضرار بر جار بشه، جائز است. چرا؟ چون اگر ما مالک را از تصرف در ملک خودش منع بکنیم، این موجب حرج بر مالک میشه، یعنی جواز را دائر مدار عرض به حضور شما حرج کرده. میگه ببینید، بگیم آقا شما حق نداری در ملک خودت تصرف کنی چون منجر به ضرر بر جار میشه، این موجب حرج بر مالکه. چرا حرجه؟ خب ببینید، این حرج بودن به اینه، وقتی کسی نتونه در ملک خودش تصرف کنه و منفعتی ببره یا به نوعی جلوی ضرر را بر خودش بگیره، این حرجه، این تنگناست، این شاید خودش بزرگترین حرج باشه. کسی در ملک خودش نتونه تصرف کنه، اونم برای دفعه ضرر از خودش و برای جلب منفعت، اون نیاز داره منفعت، یه نفعی براش داره، میخواد بالاخره منفعت ببره. اگر او رو ممنوع کنیم، این مستلزم حرج بر عرض به حضور شما این مالکه. و دلیل لا حرج بر لا ضرر حاکمه. پس اینجا ولو تصرف منجر به اضرار بر غیر بشه، این جایز و منع مالک از تصرف در ملکش جایز. این دلیل اوله. دلیل دوم این که اگر ما این مالک را از تصرف در ملک خودش در این دو صورت منع بکنیم، این در واقع به خاطر منع بکنیم به خاطر اینکه به غیر ضرر نرسه، خب این معناش اینه که بین ضرر این و ضرر اون تعارض پیش آمده و ما او را وادار میکنیم به اینکه تو تحمل ضرر بکن برای اینکه او ضرر نبینه. خب این ما قبلا گفتیم تحمل الضرر عن الغیر لازم نیست، پس تعارض اون اهم و مهم رو بذاریم کنار، مسئله نفس و جان و نمیدونم اینا رو بذاریم کنار. ما فعلا عرض به حضور شما میخواییم ببینیم خب اگر این بخواد تصرف کنه موجب ضرر بر غیر، اگر تصرف نکنه موجب ضرر بر خودشه. پس تعارض ضررین پیش میاد و در تعارض ضررین خب عرض به حضور شما اینجا این مقدمه بر عرض به حضور شما دیگریست، در این که تحمل ضرر عن الغیر لازم نیست. این مثل یعنی همون بحثیست که قبلا داشتیم، این اگر ضرری داره متوجه او میشه، نه اینکه او این ضرر را متوجه غیر بکنه، ضرری داره متوجه او میشه و این میخواد این را از خودش دفع بکنه. حالا این دفع ملازمه با به اصطلاح ضرر به دیگری، گفتن اشکال نداره، لازم نیست خودش ضرر غیر را متحمل بشه. بنابراین به این دو دلیل مرحوم شیخ قائل به جواز شده در این دو صورت، این در رساله نفی ضرر صفحه 46 و البته در مکاسب جلد 3 صفحه 212 و 213 این مطرح شد. خب به این دو دلیل اشکالاتی هم کردن که حالا این رو ما تفصیلش رو بیشتر در آینده مطرح خواهیم کرد. مثلا به دلیل اول اشکال شده که عرض به حضور شما آیا حرج، دلیل لا حرج، اینجا صدق میکنه یا نه؟ یعنی اصلا حرج پیش میاد؟ این که کسی نفع نبرد یا ضرری متوجه او بشه، این لزوماً حرجی است؟ به عبارت دیگه اشکال صغروی کردن به شیخ که این مصداق حرج معلوم نیست باشه. بله در بعضی مواقع میتونه حرج باشه، اما همواره این را حرج بدانیم این شاید محل اشکال باشه. این اشکال رو به شیخ کردن، ولی واقعش اینه که بالاخره این حرجه. یعنی شما ببینید یه کسی عرض به حضور شما بخواد بره در یه به اصطلاح منزلی سکونت بکنه که حتی نتواند جلوی ضرر خودش رو بگیره، نتواند یه نفعی از اون ببرد در وقتی نیاز داره، بحث حاجت.
اینجوری پس تمام احکام شرعی که آدم محدود میکنه حرج دیگه؟
نه 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 نه، این فرق میکنه. نه
نه، این از ملکش هزار جور نفع میتونه ببره، نفعی که به دیگری ضرر میزنه نمیتونه.
خب نه، این
هر جای چارچوبی داره دیگه.
بله هر جای چارچوبی داره ولی ضرر داره. ما رو گفتم صبرش رو بعد میایم میگیم، ولی این که ما مطلقا بگیم وقتی داریم میگیم تو وقتی میگیم شما حق ندارید تصرفی بکنید که جلوی ضرر خودت رو بگیری، یه صورت اینه. خب اینو بگیم این واقعا حرجی نیست؟
اینجایی که ضرر بشه
این حرجی داره،
اون ضرر حرج هست یا اون ضرر حرج هست؟
نه اصلا ضرر نفس این که این ممنوع باشد از این که جلوی ضرر خودش را بگیرد، این خودش حرجیه. واقعش اینه که حرجیه، تنگناست. نه پس این تنگناست. اما اونجا یه کسی میخواد در ملک خودش کاری انجام بده، نفعی ببره، این عرض کردم نه نفعی میخواد ببره. یه وقت ببینید این باز باید ببینیم بر دیگری حرج میشه، اینو صورتش حالا بعد میگیم.
بر دیگری ضرر خالی هم وارد بشه،
آره،
خونه هیچ کاری هم نمیکنه، از دیگران بی ضرر، این که حرج بیشتری داره، هر لحظه باید منتظر یه ضرر باشه، ولی اون داره یه استفاده از زمینش میخواد ببره که به دیگری ضرر بزنه.
خب نه ببینید ما علمیم نه مثلا فرض کن اگر کسی اینا هم باز متعارف و غیر متعارف داره، مثلا در یه منطقه مسکونی، حالا مثل این زیادم پیش میاد اینجوری، فرض کنید الان یه کسی میره منظرش رو تبدیل میکنه به حالا قدیم مثلا میگفتن حمام، آهنگری مثلا، الان تبدیل بکنه به یه ساختمان تجاری و اداری. خب در یه منطقه ای که تجاری و اداری نیست، خب بله اینجا عدم و نفع درسته برای این حرجه، ولی برای جار حرج شدیدتری داره یا ضرر داره، مثلا باعث میشه یه اونجا رو تبدیل کنه به طویله و استبل. اون ببینید ما فعلا این حرف مرحوم شیخ، آیا واقعا اگر کسی از تصرف در ملک خودش ممنوع بشه برای دفع ضرر از خودش یا به منظور نفع بردن، این حرجی نیست؟ این که ما بگیم این مصداق حرج نیست، اشکال صغروی بکنیم، میگم این قبول نیست، این واقعش اینه که حرج بر او. حالا شما میگید این حرج معارض به حرج همسایه است، معارض به ضرر همسایه، اون یه بحث دیگه است. این که برای این آدم مصداق حرجه، این واقعا مصداق حرج نیست؟ بابا چرا دیگه؟ حرج یعنی چی؟ حرج یعنی تنگنا، تنگنا و مشقت. خب این آقا عرض به حضور شما اصلا نفس ممنوع، بابا در مورد محدودیت هایی که اعمال میکنن، یه کسی آزادی رو از کسی سلب بکنن، این حرج نیست؟ این حرج بدون تردید از بارزترین مصادق حرج سلب آزادی یک شخصه.
کارو میکنن به استناد حکم شرعی و دلیل شرعی وقتی میکنن، نمیتونیم با هر، یعنی همه احکام شرعی یه جور
نه نه ببینید
هر ممنوعیت،
نه هر ممنوعیتی نیست، این تصرف در ملک خودش برای نفس بیشتر،
هر حرمتی سلب آزادی
فرق میکنه.
میگیم همه احکام بس با هر،
نه این فرق میکنه، این که در ملک خودش به چارچوب خودش که الناس مسلطون علی اموالهم هم هست بگیم تو حق نداری یه همچین کاری بکنی، این منتها میگم آقا اشکال صغروی داریم، شما داری چیز دیگه داری میگی، فوقش اینه که میگی آقا این حرج مزاحم دیگری، اگر اینو بخوام این رو چیز بکنیم و دیگری زحمت ایجاد میکنه، اون یه بحث دیگه است. این مصداق حرج بدون تردید شکی درش نیست، هر نوع چیزی که به هر حال این در همون خود شارع بهش اجازه داده، بابا ما نمیگیم این یه خواسته فوق‌العاده‌ای داره، خود شارع بهش اجازه داد در ملک خودش تصرف بکنه. ما حالا باز بگیم که
الان می‌خوایم با حرج بریم جلوی دلایل دیگه رو بگیریم دیگه، عمون
الان بحث صغروی شو
جلوی دلایل دیگه رو بگیریم دیگه. پس اگه فرض کنیم که دلیل شرعی وجود داره، حرج مانع نمیشه، چون در هر حکم شرعی یک ممنوعیتی هست. باز
بگیم نه 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 نه
الان تصرف در اموال، این همه احکام داریم که در مال اینجوری نباید تصرف کنیم،
چجوری؟
همه اینا حرجه.
نه نه
مثلا ربا نباشه،
این که اسراف نباشه، بله نه چه حرجیه اسراف و تبذیر،
نه معامله سود زیاد بکنه شارع میگه حرامه، اینجوری مثلا اکتمان رو باطل فلانه، یه سری معاملاتی که اشکال
داره. حالا اشکال کبروی هم به شرک کردن که اساسا اینجا در مورد دلیل اول، که اساسا این دلیل لا حرج عرض به حضور شما مقدم بر لا ضرر نیست. اگر عرض به حضور شما دوران هم بشه بین حرج و ضرر، دلیل لا حرج همیشه و همواره مقدم بر لا حرج نیست. البته واقعش اینه که در اینجا اینکه ما در همه جا لا حرج رو مقدمه بر لا ضرر بکنیم، این خب جای بحث داره، یعنی ما مطلقا بگیم، یعنی چه مثلا در صورت دفع ضرر از خودش، صورت اول، یعنی اون جایی که میخواد ضرری رو از خودش دفع بکنه، و هم در جایی که میخواد نفعی برای خودش ایجاد بکنه، خب در این صورت دوم معلوم نیست ما این لا حرج رو بتونیم بر لا ضرر مقدم بکنیم. بحث من این بود، شما هی داری به چیز اشکال میکنیم، من گفتم از نظر صغروی حرجه، منتها باید ببینیم آیا این لا حرج، لا حرجی که فرض اینه حرجش به خاطر عدم انتفاعه، این مقدمه بر لا ضرر میشه؟ این جای بحث داره، یعنی اون اشکال شما رو ما میتونیم به صورت کبروی نسبت به شیخ مطرح کنیم، ولی در اساس سغروی، اشکال سغروی عرض کردم اشکال به نظر میاد وارد نیست. بله اونی که شما میگید ما در عرض کردم این مسئله اشکال کبروی که بعضیا کردن این رو میتوانیم به اصطلاح مقدم بکنیم، یعنی درش بحث بکنیم. حالا یه حال این
تعارض ضرری میشه،
اون تعارض
اهم از ضرره دیگه. اگه اون ضرره به
حالا اون تعارض از ضرره باز اینا صورتاش فرق میکنه. میگم اجازه بدید در یه مواردی بین حرجین تعارض میشه، یه جایی بین ضرره این تعارض میشه، یه جا بین حرج این و ضرر او تعارض میشه، گاهی بالعکس. نه بر این حالا عرض میکنیم اینکه این حرج در چه مرتبه ای باشه، ناشی از چی باشه، اینا فرق میکنه. ما مطلق نمیتونیم یکسان حکم بکنیم. عرض به حضور شما این راجع به دلیل اول. پس اجمالا دلیل اول مرحوم شیخ جای اشکال داره، اما دلیل دوم که میفرماید اینجا مثل همون مورد قبلی که گفتیم تحمل ضرر عن الغیر واجب نیست، اینجا هم همون دلیل اقتضا میکنه این شخص بتوانه در ملک خودش تصرف بکنه، چون تحمل ضرر عن الغیر بر او واجب نیست. خب درسته، تحمل ضرر عن الغیر واجب نیست. ما در مسئله سوم و چهارم هم اشاره، مسئله چهارم بود ظاهرا، اشاره به این موضوع کردیم. ولی از حضور شما آیا واقعا اینجا از قبیل اون موارده؟ یعنی یه ضرری است که متوجه به غیر شده، اون وقت ما داریم بحث میکنیم آیا تحمل برای این مالک جایزه یا نه. فرض اینه که این شخص نفع نمیخواد ببره، آیا عدم و نفع، یعنی اون صورت دوم، این که بگیم مثلا شما نفع نبر برای این که دیگری ضرر نکند، آیا این مصداق تحمل و ضرر عن الغیره؟ خود این که عدم و نفع ضرر باشه، این اول الکلامه. بله اون صورت اول، اونجایی که برای دفع ضرر از خودش میخواد تصرف کنه، ما او را منع کنیم چون به دیگری ضرر میرسه، تا اینجا رو میتونیم بگیم این مثلا تا حدی نظیر مسئله تحمل و ضرر عن الغیره. اما در رابطه با صورت دوم که مسئله عدم و نفع باشه، اینو معلوم نیست ما بتونیم بگیم این مصداق از حضور شما تحمل و ضرر عن الغیر است که واجب نیست. بنابراین کلام مرحوم شیخ و دلیلی که ذکر کردن، این نمیتونیم بل جمله اون رو بپذیریم و این مبتلا به اشکاله. هرچند بل جمله در بعضی صحبت که حالا خواهیم خوند میتونیم این سخن رو بپذیریم. مرحوم آقای خویی هم تقریبا همین صور شیخ را با یک تغییر جزئی و اضافه کردن یک صورت ذکر کرده و البته فرموده ظاهرا نظر مشهورم همینه. یعنی مرحوم آقای خویی چهار صورت کرده مسئله رو، میگه در دو صورت تصرف جایزه و زمان ثابت نیست، در دو صورت حرامه و زمان ثابته. بعد اما میفرماید که مشهورم که قائل به جواز شدند، قطعا نظرشون همینه، ولی مطلقا نمیخوان بگن جایزه و زمان نداره. قطعا به نظر مشهور در دو صورت حرام چنین تصرفی، جایز نیست و زمان هم ثابته و البته در دو صورت جایزه. اون چهار صورتی که ایشون میگه چیه؟ صورت اول اینه، میگه مالک قصد، اصلا با تصرف قصد اضرار به جار رو داره و این تصرف نه برای او نفع داره و نه ترکش موجب ضرر بر اوست. مثل اینکه کسی در ملک خودش آتشی بپا کنه برای اضرار به غیر. صورت دوم این است که تصرف صرفا عبث و بر اساس میل نفسانی است و قصد اضرار هم نداره. این که حالا مثلا دلش میخواد در منظر خودش آتش بپا کنه برای حالا قرض عقلایی هم نیست، لغوی، کار لغوی میخواد انجام و نمیخوادم به دیگری ضرر برسن، اما خود به خود این سرایت میکنه و موجب ضرر میشه. صورت سوم این است که تصرف به داعی منفعت و به منظور جلب منفعته، به نحوی که اگر این تصرف را انجام نده اون منفعت از او فوت میشه. مثلا در ملک خودش چاهی حفر میکنه، چالهی حفر میکنه تا آب باران در اون جمع‌آوری بشه و اگر این کار را نکند خب طبیعتاً با کمبود آب مواجه میشه و نمیتونه درختان را آبیاری کنه. حالا ملک رو همش یه خونه در نظر نگیرید، یه مجموعه ای که حالا یه زمینی مثلا حوات بزرگ باشه. صورت چهارم هم اینه که تصرف مالک در ملک خود برای دفع ضرر از خودشه و اگر این کار رو نکنه خودش متضرر میشه. خب ایشون میگه اونی که به مشهور نسبت داده شده مبنی بر جواز تصرف ولو به ضرر جار باشد و زمان رو ثابت نمیدانند، این مربوط به صورت سوم و چهارمه، یعنی اونجایی که برای جلب منفعت تصرف میکنه به نحوی که اگر این کار رو نکنه منفعت ازش فوت میشه، یا اساسا برای دفع ضرر خودش. در این دو صورت جایز. خب این تقریبا همون دو صورتیست که مرحوم شیخ گفتن. شیخ هم همین دو صورت رو گفت جایزه و به مشهور هم نسبت داد که مشهور حال به جوازه. اما در صورت اول و دوم ایشون میگه مشهور هم قائل به حرمت و زمانن، یعنی میگه بعیده، اصلا نمیتونه مشهور در این مورد قائل به جواز بشن و دلیلش هم روشنه. بالاخره به این به این بدان جهت هست که در صورت اول و دوم اضرار غیر عن العلم و عمدن صادقه.
صورت دوم که نیست دیگه، عمد نیست.
چی؟
صورت اول عن علم و عن عمدن، صورت دوم عبد.
صورت اول اینجوریه، صورت دوم هم بالاخره از روی عبد و مید نفسانی این کار رو کرده. درسته قصد اضرار نداشته ولی بالاخره اضرار به غیر محقق شده و وجهی هم برای این که این حرمت و زمان برداشته بشه نیست. حالا مسئله اتلاف مال غیر و سببیتش برای زمان اون یه بحث دیگریست که اون هم به جای خود مطرحه. بالاخره در این دو صورت عنوان اضرار به غیر صدق میکنه و حرامه، اما اون دو صورت دیگر این چنین نیست. اونجا از حضور شما مشهور قائل به جواز و عدم زمانن، چون ان عمدن اضرار به غیر نمیکنه و این برای خودش میبینه اگر این تصرف رو نکنه متضرر میشه یا منفعت نمیبره. اینم مصباح الاصول جلد 2 از به حضور شما صفحه 565. ببینید عمده دلیلی هم که حالا مرحوم های خویی دارند اینجا نظیر، یعنی برای مشهور، نظیر همونیست که در بیان مرحوم شیخ گفته شد. اون تا اینجا یه اصطلاح بیان کاملتر و متفاوتی داره. دو تا دلیل هم ایشون تقریبا اینجا ذکر میکنه. یکی این که عرض به حضور شما اگر مالک از تصرف در ملکش ممنوع بشه این حرج بر اوست و تصرف در ملک هرچند موجب ضرر بر غیره اما دلیل نفی حرج حاکم بر ادله لازرده. چرا؟ چون دلیل نفی حرج ناظر به احکام مثبت است و حرمت اضرار به غیر هم یک حکم مثبته، لذا لا حرج اون رو نفی میکنه. این یک دلیل عرض به حضور شما. دلیل دومی که ایشون ذکر میکنه این است که، حالا من خیلی خلاصه عرض میکنم، دلیل دوم ایشون هم این است که بالاخره این شخص که در ملک خودش تصرف میکند یا برای دفع ضرر این کار رو میکنه یا برای جلب منفعت. خب پس باید اگر لریل لازرر میخواد جلوی تصرف اون رو بگیرد باید این دو نوع تصرف رو مانعیت ایجاد کنه. از یک طرف این شخص احتیاج به یه نفعی داره و میخواد منفعتی رو جلب بکنه، دلیل جواز تصرف یا سلطنت به او اجازه این تصرف رو میده. جواز از دلیل سلطنت، از طریق دلیل سلطنت ثابت میشه. از اون طرف لا ضرر اقتضای حرمت داره، میگه این جایز نیست. خب حالا ما کدامی که از این دوتا رو ترجیح بدیم؟ ایشون میگه هیچ ترجیحی نسبت به این که این مورد خارج بشه یا اون مورد وجود نداره، پس دلیل لازرر مجمل میماند. خب اگه مجمل موند چی کار باید بکنیم؟ هیچ، پس نمیتونیم دیگه در اون مورد به این دوتا تمسک کنیم. با فقدان دلیل رجوع به اصول عملیه میشه. اصل عملی که در اینجا جاری میشه براءت. نتیجه اینه که ما شک داریم، این مالک شک که در حرمت تصرف داره، اصل براءت اقتضا میکنه تصرف برای او حرام نیست. اینم نتیجهش عدم زمانه. میگه اگه حرمت نبود زمان هم ثابت نیست. این هم دوتا دلیل ایشون. حالا اصل تفصیل رو که ملاحظه فرمودید تقریبا با یه تفاوت جزئی مثل همون تفصیل مرحوم شیخه و به مشهورم ایشون شاید این نسبت رو میده و دلیلشون هم که ملاحظه فرمودید این هم در آدرس دادم دیگه. بله این هم آدرس دادم. حالا عمده اینه ما اساسا ببینیم صوری که در این مسئله وجود داره و جهاتی که میتونه منشأ تقسیم به اقسام و صور مختلف بشه چه جهاتی است. اون وقت ما اون اقسام و صور را یک به یک مورد بررسی قرار بدیم که آیا در اون موارد میتونیم حائل به جواز تصرف بشیم یا نه، که انشاءالله فردا بقیه این را دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.